أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله خدمت تمام حاضران در جلسه چه صورت وجود چه کسانی در فضای مجازی خدمتشون هستیم. همچنین تبریک عرض میکنم یاد پیشرو عید سعید قربان و عید سعید قدیر که در این هفته و هفته آینده انشاءالله از برکاتش همه ما استفاده بکنیم. خدمتون هستیم با کرسی ترویجی شناسایی حوزه ها و روندهای پژوهشی پارادایم تولید اجتماعی در خدمت جناب آقای دکتر بعید شریفی هستیم که ارائه میدن و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر سید محسن مرسی صندوسی استادیار محترم و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم فرهنگ اسلامی که به عنوان ناقد این کرسی خدمتشون هستیم. بنده خیلی نمیخوام اتلاف وقت بکنم و توضیحات مبسوط خود آقای شریفی به عنوان ارائه دهنده انجام میدن. خواهد مقدماتان عرض کنم که خب پارادایم همونطور که دوستان اطلاع دارن پارادایم یک چارچوب فکری حاکم در یک جامعه است که حوزه‌های مختلفی از هم از نظریه فرضیه معیار الگو و ارزش‌ها رو در بر میگیره و تمام نظریات و فرضیاتی که در یک علم شکل میگیره معمولا در قالب اون پارادایم توجیه میشه که حالا به عنوان مثال هم اگه بخوایم عرض کنیم مثلا یک زمانی در نجوم و ستاره شناسی زمین چرخش زمین به دور خورشید پارادایم بود، به این معنی که تمام نظریاتی که در حوزه نجوم و ستاره شناسی داده میشد در قالب همین پارادایم باید توجیه میشد. پارادایم در حوزه‌های مختلف از فلسفه و علم گرفته تا حوزه‌های جامعه شناسی و روانشناسی حضور داره. در بحث تولید و توسعه هم قاعدتاً خب ما شاهد پارادایم هستیم که البته این پارادایم بیشتر از انقلاب صنعتی به بعد در حوزه توسعه و تولید مطرح میشه، چون ما تا قبل از اون یک پارادایم به قول معروف بیشتر نداشتیم. اما تولید به عنوان یک فعالیت نظاممند و ساختاری یافته از قرن 18 به بعد و بعد از انقلاب صنعتی شکل میگیره و مطرح میشه که تا از اون موقع پارادایم های مختلفی داشتیم که حالا مثلا به عنوان نمونه بخوام اسم ببرم پارادایم تولید دستی، پارادایم تولید انبوه، پارادایم تولید ناب و پارادایم های مختلفی که تا همین اواخر داشتیم. یکی از نوین ترین این پارادایم ها که مطرح شده پارادایم تولید اجتماعی است که ما در این نشست در این کرسی ترویجی در خدمت های دکتر شریفی خواهیم بود که درباره این پارادایم و وجوه مختلف اون صحبت میکنم و بعد هم از نظرات و از نظرات ارزشمند های دکتر میرصندوسی استفاده میکنیم. ما حلوش 1 تا 20 دقیقه خدمت های شریفی خواهیم بود ارائه بدن و بعد هم از نظرات های میرصندوسی استفاده میکنیم. در پایان هم اگه فرصتی بود گفتگوی شکل خواهد گرفت بین دوستان و حاضرین. آقای دکتر شریفی ما خدمتون هستیم، استفاده میکنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت کاربران و مهمانان که به صورت مجازی هستند و عزیزانی که در جلسه خدمتشون هستند، جناب آقای دکتر میرصندوسی استاد محترم و جناب آقای استادی دبیر محترم جلسه. خب من سعی میکنم در زمانی که اختصاص داده شده مطالب رو به صورت مختصر ارائه بکنم و انشالله در بعد از بیانات استاد محترم جناب آقای دکتر میرصندوسی اگر باز نکاتی رو لازم بود حتما خدمت بزرگواران توضیح خواهم داد. خب در حوزه مفهوم تولید اجتماعی من سعی کردم مطالب رو مختصر تقدیم کنم تا تبیین بشه اگر که نیاز بود باز در بعضی حال بیشتر توضیح داده بشه. پدیده نوظهور تولید اجتماعی در حال متحول کردن صنایع تولید در جهان است که در واقع یک اکوسیستم تولیدی جدیده که به تکنولوژی‌های مثل اینترنت، شبکه‌های اجتماعی و سازماندهی غیر سلسله مراتبی در واقع مجهز شده و در این شبکه شاخصه ویژگی بارزی تولید اجتماعی داره مشتریان و تأمین کنندگان در کنار یکدیگر برای خلق مشترک قرار میگیرند. در سایر پارادایم های تولیدی حلقه تولید در انتهای خودش به مشتری میرسه و در این پارادایم مشتری و تولید کننده در کنار یکدیگر هستند و این در مفهوم زیربنای اصلی این تولید اجتماعی هست. و تولید اجتماعی از سال 2012 در کنفرانسی در واقع مجله اکونومیست که خروجی اون کنفرانس بود برای اولین بار مطرح شده و مفاهیم مختلفی از سال 2012 تا توسعه داده شده پیرامون این تولید اجتماعی و افرادی مثل همین جناب آقای جیانگ و دین که هر دو چینی هستند و در کشور چین این موضوع تولید اجتماعی رو پیگیری میکنن جزو اساتید هسته این پارادایم هستند. در حوزه ویژگی های تولید اجتماعی اگر بخوایم چند ویژگی شاخص رو مطرح بکنیم، این که مصرف کننده کاملا درگیر در فرآیند تولید میشه. اساتید این پارادایم در واقع اشاره میکنن به شکل گیری این پارادایم زمانی که تولید کنندگان در کشورهای مختلف به این نتیجه رسیدن که اگر مصرف کننده نقشی در فرآیند تولید داشته باشه، میتونن از این نقش در آینده استفاده بکنن برای وفاداری اون، برای جذب مشتری بیشتر و تبلیغات بیشتر. و به این صورت بود که در بعضی از این شرکت هایی که پودر کیک تولید کردن، در بازار دیدن این پودر کیک ها مشتری زیادی نداره و به این نتیجه رسیدن که اگر یک قسمتی از این فرآیند تولید مشتری رو درگیر بکنن، مشتری شاید براش جذابتر باشه که از پودر کیک استفاده کنه. لذا پودر کیک های اولی فقط نیاز بود که با آب مخلوط بشه و تبدیل به کیک بشه. آمدن در ادامه و همین الان هم که ما از پودر کیک استفاده میکنیم، تخم مرغ رو از این پودر خارج کردن و گفتن تخم مرغ رو خود کاربر بیاد هم بزنه و اضافه بکنه و یک نقشی در فرآیند تولید داشته باشه. دیدن که مشتری این رو بیشتر پسندید و از اونجا ایده تولید اجتماعی شکل گرفت که به نوعی خود مشتری در فرآیند تولید نقش داشته باشه و فقط یه محصول آماده. بعد شرکت‌هایی بودن که مبلمان‌های رو تولید کردن که خود مشتری اسمبل می‌کرد، شرکت‌هایی بودن که در واقع صنایع چوبی مختلفی رو به صورت قطع تولید می‌کردن که خود مشتری بیاد این رو چینش بکنه. و بعد این زمانی که این درگیری مصرف کننده و مشتری نهایی در تولید بیشتر شد، به سمت این ایجاد یک پارادایمی به نام تولید اجتماعی رفتن که کلا پیکره بندی و ساختار تولید اجتماعی یک ساختار توزیعی و مشارکتی هستش و مباحثی مانند سفارشی سازی شدن، شخصی سازی شدن در واقع از ابتدای تولید بسیار توی این پارادایم تولید اجتماعی مورد توجه بوده. در کنار اون تکنولوژی های مثل چاپ سه‌بعدی، اینترنت اشیا، محاسبات ابری، شبکه‌های اجتماعی، داده‌های کلان هم جزئی از پارادایم تولید اجتماعی است. در این جدول اگر بخوایم تحولات صنعت رو بررسی بکنیم، خب نسل اول صنعت که جامعه کشاورزی و قبل از انقلاب صنعتی است، نسل دوم صنعت وارد تولید انبوه میشه، نسل سوم صنعت تولید سفارشی بیشتر بهش توجه میشه، این در واقع نکات مهمی است که در پارادایم های مختلف تولیدی بوده. در نسل چهارم شخصی سازی انبوه یا همون تولید اجتماعی در واقع با استفاده از فناوری هایی که در نسل چهارم ظهور و بروز پیدا کردن بیشتر به چشم، که از سال 2010 به بعد نسل چهارم صنعت رو نامگذاری میکنن. در طول 10 سال گذشته، یعنی از 2012 که مطرح شد تا 2022، محققان زیادی اومدن به این مفهوم تولید اجتماعی توجه کردن و کارهای پژوهشی مختلفی انجام دادن و بعضی از این محققان در واقع به فناوری ها و کاربرد های اون پرداختن، بعضی ها به ویژگی های اساسی و آینده تولید اجتماعی پرداختن، بعضی ها حتی یک مدل مثلا زنجیره ارزش برای اکوسیستم تولید اجتماعی مطرح کردن، مثل تولید کفش پوشاک. اما در تمام این پژوهش‌هایی که انجام شده، آقای جیان که خودش جز افراد هسته در بحث پارادایم تولید اجتماعی است، در سال 2019 کتابی رو در واقع تألیف میکنه و در این کتاب تقریبا میشه گفت تمام مفاهیم تولید اجتماعی رو تشریح میکنه و اصول و ضوابط و ساختار و چارچوب‌های مرتبط با این پارادایم رو کاملا توضیح میده و ما در واقع بر اساس توضیحات خدای جیان که در این کتاب هست، 5 خصوصیت اصلی رو برای تولید اجتماعی ایشون اونجا در کتاب درج کرده که اولین خصوصیت مینیمم سازی منابع تولیده و خود این آقای جیانگ هم مدیر توسعه، یعنی مدیر آرندی شرکت هایر چینه و اونجا کاملا پارادایم تولید اجتماعی رو اجرایی کرده از همون 2016. و در این بحث مینیمم سازی منابع تولید میگه شرکت های بزرگ دیگه نمیتونن تمام فرآیند تولید رو به تنهایی پیش ببرن و نیاز هست که از در واقع مینیمم سازی منابع تولید استفاده بکنن و این مینیمم سازی به این صورت هست که شرکت های کوچک مقیاس یا افرادی که جزء جامعه تولید اجتماعی هستن میان بخش های مختلف نیاز یک خط تولید رو تأمین میکنن و به صورت یک اکوسیستم در نهایت تغییرات بازار رو در نظر میگیرن و تولیدی بزرگ اتفاق میفته. اولین خصوصیت رو همین مینیمم سازی منابع تولید میگه. دومین خصوصیت رو خودسازماندهی منابع تولید در واقع نام میبره. اون خودسازماندهی هم به این معنا هستش که در این سیستم غیر سلسله مراتبی، خود در سیستم های معمول و سلسله مراتبی صنعت مدیریت وجود داره و این مدیریت به صورت واحد میاد توزیع میشه به معاونت‌ها به مدیران ادارات، ادارات هم کارها رو به نحوی که وظایفشون هست پیگیری میکنه. اما در سیستم خود سازماندهی تولید اجتماعی این سلسله مراتب دیگه وجود نداره، یعنی یک نفر یا یک تولید کننده یا یک مصرف کننده در این حلقه تولید میتواند یک جایی خودش به عنوان فرمان پذیر باشه، یک جایی به عنوان فرمانده باشه، یک جایی میتونه عضو یک تیم تصمیم گیری باشه، یک جایی هم میتونه عضو یک تیم تولید باشه و این ساختار قبلی دیگه از بین رفته. سومین خاصیت الگوی تولید اجتماعی انتشار ویروسی ساختار سازمانی هست که مطابق با رفتارهای اینترنتی که در فیسبوک، در شبکه‌های اجتماعی مطرح در واقع الان وجود داره، این ساختارها دیگه ساختارهای کاملا ویروسی هستن، یعنی یک نفر میتواند برای خودش چندین گروه ارتباطی ایجاد بکنم. گروه های ارتباطی میتونن با شاخه های مختلف داشته باشن، حالا ارتباطات حلقوی باشه، ارتباطات به صورت عمودی یا افقی باشه، هیچ ساختار مشخص نداره. برای همین انتشار ویروسی به همون در واقع رفتاری که شبیه ویروس ها هست و در هر گرهی ویروس قرار بگیره میتونه از جهت های مختلف رشد بکنه. و تأکید دارم به این که در الگوی تولید اجتماعی قابلیت‌ها و مزایای تجاری داخل یک جامعه به اشتراک گذاشته میشه. به چه معنا؟ الان ما شرکت‌هایی رو مثلا در نظر بگیرید در حوزه تولید داریم که انبارهای اختصاصی دارن. خب آیا همیشه انبارهای اینا الان تکمیله؟ مثلا ما در یک شهری میریم مثلا مشهد، یه مجموعه‌ای از میشه انبارهای سپاد، بیش از 100 شرکت اونجا انبار دارن. آیا تمام انبارهای اینا همیشه ظرفیتش کامله؟ نه. آیا میتونن الان به اشتراک بذارن ظرفیتاشون رو در قالبی که الان دارن با ساختاری که الان دارن؟ نه، چون امکان اصلا اشتراک گذاری منابعشون نیست. ولی در سیستم تولید اجتماعی همه ظرفیت‌های سخت افزاری و نرم افزاری قابل اشتراک گذاریه. یعنی حتی در مقالاتی که من مطالعه کردم که بیشتر گفتم تو کشور چین، خصوص شرکت‌های بزرگ چین، این شرکت هایر چین که عرض می‌کنم یکی از قول‌های لوازم خانگی در چینه، اینها حتی سرورهای خودشون رو به اشتراک می‌گذارن. یعنی میگه الان سرور من مثلا اینقدر فضای اضافی و غیر قابل استفاده داره، فلان شرکتی که در جامعه تولیدی ما هست بیاد از اون استفاده بکنه. یعنی از هیچ چیزی نمی‌ذارن که در واقع پرت بشه و در صرفه‌جویی تمام در استفاده از منابع. خصیصه بعدی که آقای جیانی در این کتاب بهش اشاره میکنه بهینه‌سازی عملکرد و تصمیم گیری داده محوره. الان ما در خیلی از شرکت‌های تولید داریم تا زمانی که کالاشون تولید میشه در چرخه زنجیره تأمین و در چرخه تولید میاد به دست مصرف کننده میرسه و میخواد تغییرات بازار رو ریکال کنه، برگرده و مثلا یک تغییرات در محصولش بده، این فراد اینقدر طولانی که اصلا شاید تعداد زیاد مشتریاش از دست میده. اما تو سیستم‌های تولید اجتماعی مبنا ارتباطات فیزیکی سایبری اجتماعیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی تولید اتفاق میفته فناوری‌های متفاوت تولیدی داره استفاده میشه، در گره‌های اجتماعی هم داره بازخوردها گرفته میشه. امکان داره یک مقاله رو من می‌خوندم برای تولید ماشین لباسشویی در همین شرکت هایر، میگم مثلا ما در یک مقطعی بین اجر رسیدیم چرا ماشین لباسشویی همه باید مربع و مستطیل باشه؟ کی گفته همچین شکلی باید باشه؟ در خانه‌هایی هستش که مثلا یه فضای سگوش دارن با ماشین لباسشویی، مشتری این تصمیم رو گرفته که در این فضا استفاده بکنه، اومده این تو فرآیند تولید و به راحتی این تغییر ایجاد شده. الان ما تو شرکتایی که حتی به در بازار ما سهمی دارن در کالاهای مختلف، به راحتی این تغییرات قابل اعمال نیست مگر اینکه برگرده و دوباره تو فرآیند طراحی اتفاق بیفته. محاسبات هوشمند، محاسبات ابری که الان به عنوان یکی از فناوری‌های نوین در حوزه تولید هست، ما تو سیستم‌های غیر از تولید اجتماعی خیلی به راحتی به این فناوری‌ها نمیتونیم دست پیدا کنیم یا استفاده بکنیم. دلیلش هم اون ساختارهای زمخت که در حوزه تولید هست. ما الان حتی برای فروش یک محصول سال‌هاست که در نه تنها در کشور ما، در کشورهای دیگه هم اینطوری هست که روش فروش موفق رو نمیتونیم تثبیت بکنیم. یعنی یک بار میگیم آقا قرعه‌کشی به صورت جامع اتفاق بیفته، یه بار میگیم مشتری مستقیم بره تو این سایت سفارش بده. این دلیلش اینه که ما نمیتونیم محاسبات دقیقی از بازار داشته باشیم و حالا دلایل متعددی دیگه هم داره. در سیستم‌های تولید اجتماعی سعی می‌کنن که با ارتباط مستقیمی با خود مصرف کننده دارن از این محاسباتی که در بساط کلان داده‌ها تجمیع میشه استفاده کنن، فرآیند تولید رو بهینه کنن. من سعی می‌کنم یه از اینا سریع‌تر بگذرم تا به خود کار پژوهشی که اتفاق افتاده برسیم. این تغییر شیوه‌های تولید در طول تاریخ مبتنی بر فناوری‌هایی که استفاده می‌شده. در اون صنعت جامعه اول تولیدی تولید کاملا به صورت دستی بوده، از ابزارهای ساده استفاده می‌شده، مصرف کننده اینجا نزدیک بوده به تولید کننده. در کارگاه‌های خصوصی هم تولید اتفاق می‌افتاد. در تولید انبوه بحث موتور و تولید برق و در واقع فناوری‌های اینچنینی و انبوه‌سازی اتفاق می‌افتاد. در سفارشی سازی محصولات سفارشی انبوه اتفاق میفته، اما در تولید اجتماعی فناوری هایی که اینجا دخیل هست مثل اینترنت اشیا، از پردازش ابری، از چاپ سه‌بعدی، از سیستم های سایبری فیزیکی که الان کامل توضیح میدم و محصولات و خدمات شخصی سازی شده است. این با سفارشی سازی کاملا متفاوته ها. یعنی سفارشی سازی ما یه وقتی میریم از یک مثلا مدرسه سفارش میگیریم که 100 دست لباس برای بچه های مدرسه بسازیم، شخصی سازی این که مثلا کاربر و یا مشتری میره و در یک سایتی که شرکت مبلمان هست، مبلمان هایی رو با ابعاد و اندازه ها و طراحی های خودش سفارش میده و کاملا شخصی بهش تحویل داده میشه. ما برای این پژوهش که یک کار علم سنجیه در واقع و ما اومدیم در یک بازه زمانی از سال 2012 که این اولین تکسی که راجع به تولید اجتماعی مطرح شده سال 2012 بوده تا سال 2022 از پایگاه استنادی اسکوپوس. اسکوپوس رو به این دلیل انتخاب کردیم که نسبت به سایر پایگاه‌ها تعداد مقالات بیشتری از تولید اجتماعی در اسکوپوس منتشر شده و
نه
حتما بل کنید. ما اومدیم در واقع از سال 2012 تا 2022 مقالات هسته رو در این حوزه پارادایم تولید اجتماعی شناسایی کردیم و همچنین اونها رو خوشه بندی کردیم و از این طریق هم مقالات هسته، هم اساتید برتر، کلیدواژه های برتر و موضوعات نوظهور این علم رو شناسایی کردیم. خب در پژوهش‌های علم سنجی از تحلیل‌های مختلف استفاده می‌کنم. ما تحلیل زوج کتاب شناختی و همرخدادی کلمات کلیدی استفاده کردیم. زوج کتاب شناختی شباهت منابع و رابطه بین مقالات رو اندازه‌گیری می‌کنه و تجزیه تحلیل همرخدادی کلمات کلیدی نقشه برداری از حوزه دانش رو امکان پذیر می‌کنه. خب چون کلمات کلیدی نویسنده تقریباً محتوای اصلی مقالات رو نشون میده و این کلمات قادرن که یک حوزه دانشی رو به تصویر بکشن، ما موضوعات اصلی تحقیق و ارتباط و سازماندهی فکری مباحث رو از طریق همین کلمات کلیدی استخراج کردیم. این روشی که الان از اینجا به بعد من توضیح میدم برای همه علوم کاربردیه. یعنی هر دانشجو یا هر طلبه‌ای در هر رشته‌ای که هست بخواد روی یک علم، به شرط اینکه منابعش تو پایگاه‌های مثل اسکوپوس استناد شده باشن و ایندکس شده باشن، چون اونا فایل‌های خروجی رو میدن با فرمت جیسون که اون فایل رو میتونیم بگیریم و تحلیل انجام بدیم. ما از نرم افزار VSViewer استفاده کردیم. نرم افزارهای زیادی هستن که این کار رو انجام میدن. در نرم افزار VSViewer در واقع ما میایم و چندین تحلیل رو انجام میدیم. بایبلومتریک مپ رو، سایتیشن ها رو، کو سایتیشن مپ ها رو و بیس مپ ها رو، یعنی اون نقشه های زوج کتاب شناختی، نقشه های هم استنادی و نقشه های مبتنی بر مسیر، یعنی ارتباطات که بین چند مقاله هست. خب این مراحل انجام پژوهشی بوده که انجام شده: جمع‌آوری داده ها، پاکسازی اونها، یعنی منابعی که اول شناسایی شده بیش از 200 عنوان بوده، بعد مقالات کنفرانسی و سایر تکس هایی که در اون سطح علمی لازم نداشته رو حذف کردیم، شناسایی مقالات هسته، شناسایی زیر حوزه ها و شناسایی موضوعات جدید و نقشه های پوششی. در مرحله قراردادگیری داده ها ما اول با کلیدواژه تولید اجتماعی تقریبا به 200 مقاله رسیدیم که دو مرحله قربالگری کردیم. اول اینکه در مرحله اول برای تضمین کیفیت پژوهش مقالات کنفرانسی رو از تحلیل کنار گذاشتیم و 32 مقاله اینجا هست شدن. در مرحله دوم از روش CASP یا همون ارزش کلی مقاله در واقع که معروفه، ما این بررسی رو انجام دادیم و هر مقاله رو با 10 شرط کیفی بررسی میکنه این روش CASP که امتیاز از 1 تا 5 به هر کدوم این شرطا داده میشه. تناسب اهداف، بروز بودن پژوهش، روش نمونه گیری، روش جمع‌آوری داده، میزان انعکاس و این در واقع امتیازها رو بررسی میکنیم. به این صورت هست که اگر مقاله ای از اون 10 شاخص امتیازش پایین‌تر از 25 باشه حذف میشه و اون مقیاس 50 تایی که سقف امتیاز اگر کمتر از 25 بگیره از پژوهش حذف میشه. ما 28 مقاله رو اینجا حذف کردیم و تعداد مقالات باقی مانده اونجا هم 32 تا هست شده و 140 مقاله جزو کار پژوهشی ما قرار گرفته که وارد نرم افزار بیوسیویر شده. این روند رشد اون 140 مقاله در از سال 2012 تا سال 2022 هستش که میبینید در سال 2016 به علت اینکه یک کنفرانسی با عنوان پارادایم تولید اجتماعی برگزار شد این رشد در واقع پژوهش ها بیشتر بوده و تا سال 2022 هم به همین شکل در یک نمودار مطرح شده. اولین کاری کردیم اومدیم مجلاتی که بیشترین تعداد مقالات مرتبط با پارادایم تولید اجتماعی رو منتشر کردن رو در واقع لیست کردیم. خب میبینیم همونطور که میبینیم مجله بین‌المللی پیشبینی فناوری و تغییرات اجتماعی با داشتن 26 مقاله در حوزه تولید اجتماعی رتبه 1 رو آورده تا الی آخر که 10 مجله رو اینجا لیست کردیم. این هم که از مباحث علم سنجی هستش، مجلات هسته رو شناسایی کردیم. خب بعد از اون فایل خروجی گفتم که از اسکاپوس میگیریم از اون 140 مقاله، این اسکاپوس به ما در واقع نقشه های مختلفی میده که از هر نقشه ای که اسکاپوس میده میتونیم تحلیل هایی رو در واقع داشته باشیم. اولا این تصویر که میبینی شبکه زوج کتاب شناختی هستن. مقاله هایی که با پیوند های قوی در این شبکه هستن به عنوان مقاله های هسته شناسایی میشن. پیوند های قوی رو با خط های مختلف نشون دادیم که هر تا این خط ها ضخیم تر باشه این پیوند ها قوی تر است و این هسته هایی که میبینیم مثلا گفتم یای جیانگ مثلا 2016 یک کار پژوهشی قوی کرده، میبینید شاید فکر کنم قوی ترین زوج کتاب شناختی که اینجا وجود داره همین مربوط با جیانگ هست که اینجا رنگ صورتی هستش. حالا این تصویرها خیلی بزرگتره به علت مدد اسلاید، تو خود نرم افزار خیلی بزرگ هست و هر کدوم از این گره ها رو میشه رفت و ضخامت شده کامل بررسی کرد. اینجا افرادی مثل آقای وانگ، مثل آقای شیانگ، مثل آقای همالنین هستن. این آقای مقدم هم که یه فرد ایرانی هستش در آمریکا سال 2018 پایان نامه یک مدل و اساس تولید اجتماعی داشته که این پایان نامه‌اش هم باز جزو پایان نامه هسته در این رشته است. بعد ما مقالات هسته رو بر اساس همون خوشحال لیست کردیم که مثلا مقاله جیانگ 2016، مقاله شانگ 2013، مقاله باز دوباره مثلا اینا من بیارم آقای وان 2018، اینا از 1 تا 5 5 مقاله هست. یعنی اگر کسی میخواد تو حوزه تولید اجتماعی به اصلی ترین منابع دسترسی داشته باشه این 5 مقاله رو مطالعه بکنه دیگه چیزی رو از دست نمیده، چون اینها با بررسی که ما انجام دادیم در حوزه مفاهیم، شاخصه ها، ویژگی ها، چارچوب و فرآیند های مختلف تولید اجتماعی در این 5 مقاله مطالب بسیار خوبی وجود داره. ما از همرخدادی کلمات کلیدی تو این نرم افزار ویوسویر میتونیم این آستانه همرخدادی رو خودمون تنظیم کنیم که از 6 تا 10 در نظر میگیرن همرخدادی، یعنی 6 بار یک کلید واژه تکرار شده باشه در متون مختلف ما اینو گذاشتیم روی 6. این همرخدادی رو که در نظر گرفتیم کلید واژه های مطرح در این علم در واقع اینجا فهرست میشن. مثلا سوشیال مانیفکتورینگ یا همون تولید اجتماعی که اصلی ترین کلید واژه هستش، بیشترین همرخدادی رو داره. بعد مثلا کلید واژه‌ای مثل خود تولید، اینداستری 4 که صنعت 4 از بیگ دیتا، 3D پرینتینگ رو ببینید، مثلا 3D پرینتینگ در چند جای این تکرار شده، بلاک چین، لایف سایکل، یا مثلا کلید واژه‌های دیگه که حالا اینجا وب سرویس، اینها کلید واژه‌ای هستن که آستانه تکرارشون بیشترین بسامد رو داشته و اینجا بر اساس باز این نمودارها تحلیل‌های مختلف رو دادیم که این تحلیل‌ها رو باز توضیحش من اینجا بیارم که بر اساس این دستبندی که اینجا داریم 5 خوشه استخراج شده به صورت خوشه های اصلی فرآیند پارادایم تولید اجتماعی. خوشه اول فناوری های مرتبط با تولید اجتماعی هستن، مثل چاپ سبودی، مدل سازی سبودی، حسگرای اجتماعی، سیستم های سایبری فیزیکی اجتماعی، RFID، محاسبات اجتماعی. خوشه دوم پژوهش های پیرامون ارتباط با صنعت 4 هستن و انواع روش های نوین تولیدی مثل رقابت جهانی، توسعه سفارش سازی، خلق نوآوری، مدیریت چرخه عمر محصول. و خوشه سوم پژوهش‌های بسیار زیادی در حوزه یادگیری عمیق، بلاکچین، اینترنت اشیا، بیگ دیتا و همچنین محاسبات مبتنی بر بلاکچین داشته. خوشه چهارم پژوهشی که مرتبط به تأثیر تقاضای مصرف کننده و مشارکت، اینا دیگه کلا اجتماعی هستن. لذا مجله‌ای هم که هسته بود اونجا یه مجله بود تو علوم اجتماعیه، چون یکی از خوشه‌های اصلی هستن پژوهشی مرتبط با تقاضای مصرف کننده، مشارکت مصرف کننده، روش‌های رسانه‌های اجتماعی برای تولید، استفاده از رسانه‌های اجتماعی. و خوشه پنجم مباحث مرتبط با سوسایتی 5. سوسایتی 5 بیشتر باز تو صنعت‌های توسعه کشورهای مثل چین و ژاپن دیده میشه که اونا اشاره میکنن به اینکه ما به این نتیجه رسیدیم با این ظرفیت‌هایی که شبکه‌های اجتماعی دارن در آینده باید همه چیز رو تحت مدیریت اجتماعی قرار بدیم، یعنی فرهنگ اجتماعی، سلامت اجتماعی. از اونجا این سوسایتی 5 پایداری اجتماعی رو در تولید اشاره می‌کنه که این ظرفیت‌هایی که در اجتماع وجود داره ما باید استفاده بکنیم. الان ما خیلی از نمونه‌هاش رو داریم می‌بینیم، مثلا تو حوزه رمز ارزها دیگه بانک‌ها سردمدار رمز ارزها نیستن، شبکه‌های اجتماعی سردمدارن. یعنی تلگرام میاد تلگرام تو بانک نبود که اینو چه مثلا، ولی چون اینجا اینها مرجع قرار گرفتن در آینده چینی ها پیش میشون خیلی خوبه. دو سند توسعه هاشون که 5 ساله هم هست، دو سند توسعه‌ای که دارن آخرین سند توسعه شون میگن که ما باید به سوسایتی 5 برسیم، یعنی همه چیز اجتماعی و گفتم آموزش، فرهنگ، سلامت. بخشی از تحقیقات حوزه پارادایم اجتماعی مربوط به همین خوشه پنجم هست. یک کاری که این نرم افزارهای علم سنجی انجام میدن کشف موضوعات جدیده، برای اینکه اگر محققینی خواستن برن تو این حوزه کار بکنن روی این دست از موضوعات کار بکنن. اینها با نقشه‌های پوششی اتفاق میفته. نقشه پوششی یعنی چی؟ یعنی ما میایم اون نقشه همرخدادی کلمات رو، کلمات کلیدی رو قرار میدیم روی نمودار زمان. الان نقشه من چند تا البته نقشه پوششی برای این کار داشتم که یکش اینجا آوردم. این نقشه پوششی که شما دارید می‌بینید رنگ آبی پررنگ به رنگ تقریبا سبز و زرد که نزدیک میشه به زمان نقشه‌های موضوعات جدید هستن که از 2016 تا 2020 مالیز کردیم اینجا و تا 2023 هم بعدا من ترسیم کردم. ببینید مثلا آخرین موضوعاتی که در حوزه پارادایم تولید اجتماعی مطرح است و کسی بخواد کرونا کار بکنه الان باید روی این گره‌ها کار بکنه، دیجیتال توین ها هستن مثلا، یعنی دغدغه‌های دیجیتال، جایی که ما میتونیم نمونه دیجیتال هر چیزی رو تولید بکنیم و آزمون خطا هامون رو نمونه دیجیتال انجام بدیم و این معروف به دغدغه دیجیتال. بلاکچین، اینها موضوعاتی هستن که حالا اون سبز ها مثلا مثل 3D پرینتینگ در کشور ما هنوز جای کار خیلی داره و ولی وقتی کسی بخواد بگه رو لبه این دانش الان کار بکنه باید بیاد روی این نمودار پوششی نگاه بکنه که آخرین رنگ‌های زرد در واقع کجا هستن، که باز بر اساس همین نمودار ما تحلیل‌های مختلف رو مطرح کردیم که گفتیم میانگین عمر استفاده از کلیدواژه‌ها مورد استفاده قرار گرفته و این نشون میده که مثلا بلاکچین بیشترین میانگین عمر استفاده رو داره، یا هم اینترنت اشیای دغدغه‌های دیجیتال و جامعه 5 که اینها موضوعات جدیدی که شناسایی شده. یک مثال هایی رو بعدا ما اومدیم در انتهای کار پژوهشی آوردیم که خب حالا اگر که این 5 تا خوشه شناسایی شد و کسی خواست مثلا کار اجرایی بر مبنای تولید اجتماعی بده در هر کدوم از این خوشه ها چه کارهایی میتونه انجام بده، که یه نمونهش من اینجا آوردم. گفتم مثلا ما شناسایی کردیم که آخرین کارهای پژوهشی در حوزه تولید اجتماعی داره روی دغدغه‌های دیجیتال انجام میده. دغدغه دیجیتال میتواند با کارکردهای از قبیل مدل سازی دقیق، بهینه‌سازی فرایند، تحلیل داده و شبیه‌سازی خطاها و مشکلات رو در فرآیندهای تولیدی در واقع پیش‌بینی بکنه و اونا رو بهینه بکنه. ما با استفاده از مدل‌های دغدغه دیجیتال می‌تونیم مدل مجازی بسازیم، فرآیندها رو مجازی بکنیم و شبیه‌سازی بکنیم و اونجا هر چه خطا هست اون دغدغه دیجیتال اون خطا رو برطرف بکنیم و بیایم تو نمونه واقعیمون کار بینی‌تر انجام بدیم. این پژوهش در مجله مطالعات مدیر کسب و کار هوشمند دانشگاه علامه طباطبایی که رتبه الف رو در مجلات علمی پژوهشی وزارت علوم داره منتشر شده سال 1402، یعنی آبان 1402. من سعی کردم که زمان رو رعایت کنم، اما وسایل چقدر تخطی از 20 دقیقه داشتیم و ان شاءالله در آینده در خدمت استاد محترم هستیم و سوالات رو و موارد رو ان شاءالله توضیح خواهیم داد.
تشکر می‌کنم از آقای دکتر شریفی، توضیحات مبسوطی رو ارائه دادن. در ادامه در خدمت آقای دکتر میستانی هستم. آقای دکتر شما تا جایی که در فرصت هستی، تا جایی که لازم داریم خدمتتون هستیم برای اینکه نکاتتون رو بشنویم. خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من تشکر می‌کنم از آقای دکتر شریفی بابت موضوع خیلی جدید و معاورانشون که در واقع خودم چون مرتمی که مطالعه کردم برای خودم واقعا الهام بخش بود و از ایلاتشون تبریک میکنم. خب عادتا چون کار چاپ شده دیگه، در نکاتی هم که من میخوام بگم به نظرم بیشتر روی توسعه‌ای که میتونه این نظر داشته باشه و نکته مهم یه که خب من از یک چشمانداز جامعه شناسی به این کار نگاه میکنم، شاید با اون چشماندازی که شماها تدوین کردید و بحث کتاب سنجی و اینا یک تفاوت هایی داشته، لذا این اختلاف یه چشمانداز به نظرم یک کمی شاید تفاوت ایجاد بکنه. نکته مهم نظرم رو همون بحث سوشاله که جا داشت در شما. ما اصلا اجتماعی که میگیم در افواه عمومی یک برداشت عمومی شاید از این بشه، همین تولید اجتماعی که میگیم میخوام رو اجتماعی شکلی تمرکز کنم. به نظرم بد نیست شما یک رجوعی به در واقع این مفهوم از دیدگاه حالا چون بیشتر جامعه شناسی این مطرح میشه، شما یک مفهوم به لحاظ عمومی یک معنی به لحاظ تخصصی نظرم این که بولد شده روی اجتماعی و باعث تمایزش در اون دوره های قبل شده خیلی مهم و چه بسا در بطن خودش یک عنصر فرهنگی هم داره که شما هیچ جایی رو من ندیدم مثلا یک نقبی زده باشید به حوزه فرهنگ. در واقع اجتماعی رو یک جامعه شناس محصول در واقع کنش و واکنش های اجتماعیه که میشه مفهوم در واقع اجتماع و اصلش در نظر گرفتن دیگرانه. حالا این کنش میتونه در سطح فرد باشه، خیلی سطح میتونه در سطح میانی و حتی کلان اجتماعی باشه. یکم به نظرم جا داشت که اینو چون بچه تمایزش با نوع تولیدات در اون دوره های قبلی که شما چیز کردیم رو همین عنصر اجتماعیشه و یه عنصر اجتماعی چه در بستری که به وجود میاد که قاعدتاً تونه یک بستر فرهنگ باشه، چه در محتوا و چه در پیامدهاش تأثیر میذاره این عنصر اجتماعی. و ما نظرم جا داشت که حالا بلاز تئوریک نبته کار شما یادم شد بگم تو دو ساعته دیگه، یک بحث مفهوم پردازی تولید اجتماعی و یکم که یک بار که شیف رفتیم تو بحثای کتاب سنجی و اینا از این اکمه میگم بیشتر تو ساعت مفهوم میشه دیگه. به نظرم اینا جا داره یکمی کار بشه که چرا ای از سال 2012 این نوع تولید بولد شده برمیگرده با مفهوم اجتماعی. علاوه بر یک عنصر بین ذهنی هم به نظرم توی بحث اجتماعی خیلی مهمه که در واقع این تعامل اجتماعی رو در واقع امکان میکنه، یعنی این کنش واکنش اجتماعی رو از طریق همون عنصر بین ذهنی که هم میشه بگی فرهنگ و عناصر بین ذهنی در یک فرهنگ که قابل فهم میشه و حالا این بحث گسترشش و اینا اونا بحث خیلی مفصلیه. چون ما یه نظریه جدیدی هم که تناسب همین که شما گفتید توی قرن جدید اصلا نظریه شبکه اجتماعی نه این شبکه پلتفرم و اینا، اصلا نظریه شبکه اجتماعی به سرعت در حال گسترش در جامعه شناسی و یک نهله جدیدیه. خب قاعدتا اینا با هم انگار لینک هم دیگه که حالا مثلا ظهور و بروزش شما تو این رشته خودتون مثلا تو این چیزا در حوزه علوم اجتماعی هم داره کار میشه و در سازمان ها جامعه شناسی سازمان ها که بخشی از کارشون به نظرم برمیاد. یک نکته دیگه که به نظرم جا داره روش تمرکز بشه که این تولید اجتماعی مبتنی بر چه نیازهای زمانه بوده که در واقع توسعه یافته، شکل گرفته. معنی این حرف دیگه هم اینه که در واقع چه ضرورت‌های اجتناب ناپذیری منجر به این شد که در واقع جوامع به ظهور تولید اجتماعی منجر شد. قطع میکنیم؟ این نیازها چی بوده؟ توجه به اینا به نظرم بد نیستش. اینی که بحث بشه این نیازها مثلا حالا آدم بازی هم یک بخش هم منصور فرهنگ هست توش کردن این نیاز ها داره به یک چیز پاسخ میده. نیازی بوده این گسترش در واقع در پی و انجام شده که در واقع با اون شیوه های تولید قدیم متمایزش میسازه. یک بحث چند بحث این نیاز های بوده که در واقع یکی دیگه از ویژگی های تولید اجتماعی هفت تا شما اونجا تو کارتون بود اینجا پنج تا شما مثلا اشاره کردیم مفهوم سیالیته. نظرم این ویژگی هم در تولید اجتماعی مهمه که حالا شاید با این عنوان نیومده باشه. در واقع یکی از ویژگی ها جامعه چیز سازمان های مدر که میگن همین بحث سیالیت شه. فرض کن گوگل، شرکت گوگل، شرکت های خیلی چیزی که اینا دیگه وابستگی آنچنانی به موقعیت های مکانی ندارن و حتی به لحاظ زبانی هم میتونن چیز باشن.
توی یکی از این خصوصا هستش همین.
آره این مفهوم سیالیت خیلی چیزه. در واقع این سیالیته که میتونه به اون چابوکی رو بده نمیدونم در فضای اجتماعی بتونه رشد بکنه. خب در دورهای قبل این نبوده دیگه. اینا وابستگی به منابع، به مکانها، نمیدونم خیلی چیزا اینها رو در واقع چیکار کرده
محدود
تیز میکرد، محدود میکرد. و یه هم نکته یکی بالاخره سیالیت هم البته از جامعه شناسی کار کردن توی زمینه نظری هایی هستش که این مفهوم سیالیت در اونها خیلی برجسته. از اینجا من میرم تو قسمت روشتون دیگه. حالا شما یک جایی نوشتین مقالات رو نمره دهید کردید، ارزیابی کردید. سوالی که برای من پیش میومد مثلا ارزیاب فقط خودتون تنها بودین؟ چون قاعدتاً یک کار کیفی میخواد انجام بشه که این کیفیت تبدیل به کمیت بشه همونطور که خودتون گفتیم باید نمره دهی به 25 میرسیده. معمولاً اینطور روش ها برای که او اعتبار و رواییش بالاتر بشه قاعدتاً باید چند نفر
بوده؟
اگه پنج پس چون کارتون اشاره نشه اگه پنج نفر بوده در شما میانگین بین اینا رو گرفتید و قابل قبوله. ولی من مثلا وقتی خوندم احساس کردم مثلا این نظر خودتون بوده و چه خوبه که این بر اساس همون روش توافق داوران و اینا که هست داره اینا خب تو کارتون نبود. خوب اشاره بکنید که این احتمالا نقطه ضعفشو نگید. نقطه دیگه به نظرم بد نبود تو بخش جمع‌بندیتون اشاره به در واقع خطرات و تهدیدهایی که کشورها میتونن فرهنگ های مختلف از این روش ها بگیرن. یعنی که بیمهابا بخواد یافته ها و اینا در چیز همون بحث هایی که امریکای هم هست بحث تیک تاک و اینا در واقع چه بسا در دراز مدت علاقه نیاز ها و اینا از طریق این روش ها قابل کنترل میشه برای کشورهایی که به هر دلیل عقب ترن از این یک نوع زمینه استعمار نوین به وجود بخواد بیاد. به نظرم روی خطرات، تهدیداش و اینهای هم شما یک جای ندیدم مثلا چیز کنید. یک هشداری، خب دعوای جدیه دیگه. وقتی اونا نگرانن که ما باید خیلی بیشتر از اونا باید که اونا خودشون مثلا چی هم به لحاظ تکنولوژی تو آستانه اینا قرار دارن. ندیدم تو کار شما حالا خوبه تو کارهای بعدیتون مثلا خودش موضوع نوشته بشه
چالش ها و مثلا
آره چالش های بالاخره هر نوآوری های طوری یک سری فرصت ها مقدورات داره به یک فرهنگ وجهی میتونه بگه و یک سری از چالش ها و تهدید ها و بیمه ها با مطرح کردن اینا هم به نظرم. و نکته حالا اون چیز پایانی که من چه خوب بود در پیشنهاداتون، حالا شاید اینجا نمیدونم در همین که خودتونم دیدم تو ارائهتون اشاره کردید، چه خوب از این در واقعی روش ها ما مثلا در همین محیط های بونه خودمون مثل پژوهشگاه پژوهش کرده برای شناسایی مسائل بروز مثلا یک هیته علمی استفاده کنیم. میدونم از این روش ها خیلی خوب میشه استفاده کرد که ما لااقل با مسائل جدید و آستانه علم، همون لبه هایی که شما میگید، محققان ما آشنا بشن بدونن با این روشی که شما دارین. من میدونم میشه، یعنی خیلی راحت جایی بشه پیشنهادی بدید شما، حالا یک جای متمرکز فرض کنید در اون قسمت خودتون، یا اصلا روشاش یاد بدید به ماها که مثلا محققیم که آقا شما میخواید توی زمینه کار بکنید باید بدونید الان مثلا موضوع روز چیه، مسئله ها چیه، متناسب با این ما بیام چیم، نه که مثلا چه بسا موضوعی که ما دادیم حالا 20 سال پیش بوده 30 سال پیش بوده. یعنی آشنایی با مسائل جاری و به روز مثلا محیط علمی که داره محقق کار میکنه، اینطوری خب در واقع به روز آمدی و ای که بتونه با در واقع فضای بین المللی کارا لینک بشه. اگه نه ما همش چه بسا در اون پیله خودمون درون خودمون درگیریم و این هیچ ربطی به اون شبکه بزرگی که خب بلاز علمی داره کار میکنه ارتباط منطقی پیدا میکنه. بازم من تشکر میکنم. حالا اینا رو من بیشتر داری به نظرم میومد برای توسعه کار
خیلی عالی بود،
به نظرم اومد و هرچند گفتم شاید تخصص ما شما یک کمی با هم تفاوت داشته باشیم.
تشکر میکنم از آقای دکتر میسونوسی، استفاده کردیم از نکاتشون. آقای شریفی شما هم یه فرصت 10 دقیقه یعنی رجوع نکات ایشون یا نکات تکمیلی در خدمتتون هست.
بله بنده هم تشکر میکنم از جناب دکتر میسونوسی، وقتی گذاشتن مطالعه کار داشتم و واقعا پیشنهادات سازنده به خصوص دوازه علوم اجتماعی که این بحث تولید اجتماعی یک دقیقاً یه ساحت فنی و اون فناوری ها و تکنولوژی ها رو داره و یه ساحت مفهومی و تئوریکی که درگیر با ما مستقیما با مباحث علوم اجتماعی و فرهنگ. حتی کشورهایی هم که تو حوزه اجرایی سازی تولید اجتماعی کار کردن، مثلا یکی از چالش هاشون چالش ملکیت معنوی بود. خب مثلا مشتری میاد در ایده خودش رو در فرآیند تولید اجتماعی ارائه میکنه، چه تضمینی وجود داره که این ایده مالکیت معنویش رعایت بشه؟ یکی از چالش هاشون اشتراک گذاری های مختلف منابع بوده که در فرهنگ های مختلف در ما مشکل داریم نسبت به همین بحث اشتراک گذاری، که این نکات اولی که فرمودید حتما جای کارهای پژوهشی داره که تو حوزه فرهنگ و علوم اجتماعی، پذیرش تولید اجتماعی، چالش های تولید اجتماعی، فرصت های تولید اجتماعی، اثرات حتی مخرب مثلا تولید اجتماعی بر کشور جهان سوم، مثلا اینا میتونه پژوهشی باشه که برای منم بعضیش واقعا جالبه که بتونم خودم در آینده، چون من پایان‌نامه‌ام رو حوزه تولید اجتماعی بوده و یادمه که استاد راهنما ما میگفتش که آقای شریفی شما موضوع رو انتخاب کن که زندگی علمی تموم میشه و در آینده خیلی به اون وابسته میشه. این که تولید اجتماعی مبتنی بر چه نیازهایی بوده، یه بخشش رو توی قسمت مقدمه اصل مقاله من کار کردم، ولی اون هم باز جای توسعه داره. بیشتر برمیگرده به نیازهای جامعه ای که امروز در واقع همون نسل، حالا زد بگیم یا نسل اجتماعی شده، نسل فناوریزه شده کنونی که همه چیز رو با سرعت میخواد، همه چیز رو در دسترس میخواد، همه چیز رو شخصی میخواد، یعنی کاستومایز میخواد. این نسل کنونی، یعنی مثلا الان در گذشته شما ببینید، با عنوان مثال بگم، در گذشته شما وقتی که میخواستید یه فیلم سینمایی رو ببینید، یک راهشون بود که برید سینما، یک راهش همین بود که مثلا یک فیلم رو از کلوب بگیرید. امروزه وی او دی ها یا شبکه های پخش خانگی، من دیروز داشتم لیست رو نگاه می‌کردم، مثلا یه بازیگری 50 تا سریال خانگی اونجا داره، اصلا هیچ کدومش ما ندیدی نشدیم، و معلوم میشه که هر کدوم از اینا یه ذائقه ای رو پا پاسخ داده که اونجا فروخته و حضور داره و دارن میسازن، چون سریال ساختن که بالاخره به این راحتی نیست، یه خزینه های هنگفته، ولی چرا این همه پرحجم داره سریال های نمایشگاهی میسازه؟ چون کاملا کاستمایزه، یعنی اون دیگه طرف نمیده حتما فیلم سینمایی میشه تو شبیه خانه 100 تا سریال چه انتخاب بده. لذا این تولید اجتماعی در پاسخ به همون نیاز هاست، نیازهایی که سرعت دسترسی از اینا طرف اول توش میزنه، ولی باز هم خود این کار پژوهشی قوی تری میخواد که حالا. و یک نکته که بسیار دقیق بود که آقای دکتر میرسجی اشاره کردن که ما میبینیم خیلی از معضلات اجتماعی که در کشور ما بروز و پیدا میکنه، مثلا 10 سال پیش کارهای پژوهشی در آمریکا رو شده یا در سایر کشور. حالا تازه مثلا من داشتم مطالعه میکردم 2010 آقای دکتر دو بحث خانواده گریزی سمینار برگزار شده توی آمریکا و اینکه مثلا دلیل چیه. حالا مثلا 10 سال بعد میبینیم تو همین موزل تو کشور ما یک موزل اصلی مثلا اجتماعی تبدیل میشه. لذا اینکه ما بریم و الان ببینیم لبه دانش چیه، مخصوصا تو موضوعات فرهنگی خیلی مهمه. اگر الان دارن روش کار میکنن و ما بهش توجه نکنیم، 10 سال دیگه اینا موزل عملیه مثلا کشور ما میشه. راجب اون بحث ارزیابی مقالات که بله، فقط مقالات کنفرانسی رو من خودم جدا کردم، ولی اون روش CASP رو با 5 نفر از اساتید به عنوان داوران توافقی و بعد میانگینی که از اونا گرفتیم و از میانیم. در مورد جمع‌بندی من خب تقریبا 3 تا مقاله کار کردم بعد از این که فهمیدم اون نکاتی که باید بهش اشاره بشه. یک مقالم برعکس چالش ها و فرصت های بکارگیریه تولید اجتماعی در حوزه محصولات فرهنگیه، مثلا اونجا خیلی مفصل میشه که مثلا یه محصول فرهنگی اگر بخواد با تولید اجتماعی. در مورد پیشنهادات مثلا یک بخشی رو من توی مقاله سومم که مربوط به صنایع دستی هستش کار کردم که حالا مثلا یه حوزه هایی که امکان تولید اجتماعی توش وجود داره مثلا صنایع دستی. همین الان هم مثلا صنایع دستی، بعضی از صنایع دستی یا خیلی تعداد صنایع دستی در چند کارگاه تولید میشه و خروجیش میشه یک محصول. اونجا اومدم بودم پیشنهاداتی که ما میتونیم بدیم، ولی اون بخشی که فهمیدید که مثل استعمار نوین و خطراتی که بر کشور جهان سوم داره اصلا کارم نشده. یعنی خیلی هم تو کشور ما الان همین مقاله که دانشگاه علامه چاپ کرده تقریبا تو ایران داره میشه جز مقالات پرمراجعه، چون نیست تولید اجتماعی. و یه خانومی هم در دانشگاه مازندران یه پایان‌نامه تولید اجتماعی نوشته دیگه، کار فارسی همین تقریبا تازه، ولی یه کار لاتینی. من خیلی خودم استفاده کردم پیشنهادات جناب عالی، حتما اینها رو باز چون بنا دارم روی حوزه تولید اجتماعی کار بکنم. و از این پیشنهاد آخرتون استقبال می‌کنیم جناب آقای نصرآبادی، آقای فانی مقدمات چه فراهم کنم، کارگاه همین وی او اس وی او رو یا و روش‌های متنوع علم سنجی، هم رخدادی کلمات، شناسایی مرز دانش، شناسایی نقشه‌های پوششی رو برگزار کنیم که دوستان حتما از این استفاده
می‌کنن. روش خیلی جدیده، من کمی بیش آشنا بودم قبلا، ولی خوبشون عملی دم دست ما میتونیم پژوهش کرده خودمون رو با این عنوان یک انتوسیاز براش کار بشه که ما موضوعات جدید که در واقع اینطوری در واقع خروجی های هم میتونه افق بین المللی پیدا کنه، چون میدونیم دیگه هر کسی اگه کارش رو در افق بین المللی تعریف کنه کارمونو، یه علاوه بر پوشش نیازهای داخلی بردش وسیع تر میشه تا اینکه ما بخواهیم هی درون خودمون باشیم اینجا چی نیاز داره. یکی راهش همیه دیگه در واقع روزآمدی مسائل، مسائلی رو ما بتونیم چیز کنیم طوری علاوه بر اینکه این روز آمدی و یه انفعال ما هم جلوش میگیره دیگه، که ما همش از در واقع مسائلی که برامون پیش میاد بعد بریم تو نه اینطوری جلو داریم دیگه توی وضعیت.
تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شریفی، همچنین جناب آقای دکتر میرسال که فرصت گذاشتن و نقد کردن کارشون. خب دوستان حاضر در فضای مجازی، حاضر در جلسه هم اگه نکته‌ای داشته باشن میتونن هم میکروفونشون روشن کنن هم تایپ کنن، خدمتشون هستیم. خدمت هست بفرمایید.
حالا من مقاله رو حقیقتش
ایوریش
بسم الله الرحمن الرحیم، من مقاله رو ندیدم ولی در واقع فرایند مقاله نتایجتون تحقیقتون رو چون نفرمادید نمیدونم نتایج داشته یا پیشنهاداتتون حتی اقل در پیشنهادات اینا رو نمیدونم گفتین یا نه، مگر اینم هم نتایج و هم پیشنهادات اگر بوده فرم.
من اینجا خب مختصر آوردم، بخش نتیجه‌گیری پیشنهادات خیلی مفصل بود. اولین نتیجه که ما گرفتیم در واقع تبیین خوشه های مختلف این پارادایم توی اجتماعی که گفتن کسی میخواد کاری توی حوزه پارادایم انجام بده، یکی از این خوشه ها رو انتخاب کنه. مثلا دوم موضوعات نوظهور که چه چیزایی هستن، اما مثلا کسی خواست الان محقق میخواد بره تو حوزه دانشجویی کار انجام بده، کدوم که از این گرای موضوع رو انتخاب کنه، بلاک چین و توی اجتماعی مثلا دیجیتال توی. سومین بخش پیشنهاداتون برمیگرده به عملیاتی کردن. مثلا ما گفتیم دولو دیجیتال، دولو دیجیتال یعنی چی؟ کجا کاربرد داره؟ مثلا برای کارخونه‌ای که الان بخواد فقط از دولو دیجیتال استفاده بکنه، اینا رو اومدیم تک تک توضیح دادیم. مثلا گفتیم محاسبات ابری، اینو توضیح دادیم تو پیشنهادات که خب این محاسبات ابری که الان جزء موضوعات هسته قرار گرفته چه کاربردی داره. تقریبا نزدیک 4 صفحه بود، حالا اینجا سعی کردم من خلاصه‌تر بیارم. و نکته‌ای که خیلی مهم بود تو بحث پیشنهادات این بود که ما فرایند تولید اجتماعی که بخوایم برای یک کارگاه کوچک یا برای یک در واقع محصول رو داشته باشیم رو اونجا تبیین کردیم. من برای محصول فرهنگی مثلا مثالی که زده بودیم اونجا بودیم، یه محصول فرهنگی مثلا یک کلیپ میخواد به روش تولید اجتماعی تولید بشه، با توجه به مجموعه نتایجی که توی پژوهش داشتیم این بود که این کلیپ رو یک در واقع پلتفرمی میتواند یه نفر بیاد داخلش فقط ایده کلیپ رو داره، یه نفر فقط طراحه، اصلا این هیچ ایده میده نه، یه نفر فقط مثلا تو سناریو بنویسه، یه نفر فقط میتواند بازاریابی کنه اینو بفروشه. همه اینها میان در قالب این پلتفرم جمع میشن، خروجی وقتی به نتیجه رسید هر کسی سهمش توسط محاسبات آنلاینی که میشه مشخص میشه. این جزء نتایج همین کار پژوهشی بود.
بعدی در
اتوبوس
کارگاه گفتیم ما فعالیت داریم به همین عنوان، به عنوان آموزش محققان
کارگاه
برگزار کنیم. بله، ما در خدمت هستیم. در خدمت هستیم. تشکر میکنم. عرض کنم خدمت خوبی که دوستان درباره فایل صوتی پرسیدن، عرض کنم که فایل صوتی تمام جلسات و نشست های برگزار شده در پژوهشکده ظرف 2 تا 3 روز بعدش روی سایت قرار میگیره. دوستان میتونن مراجعه کنن به اون بخش مربوطه که بخشی از بله الان آقای شریفی هم آدرس سایت رو براتون تایپ میکنن، یه بخشی داره به عنوان نشست ها که میتونن از اونجا برن فایل صوتی با کیفیت رو دانلود کنن و استفاده کنن. و نکته پایانی این که ما انشالله اگه خدا قسمت کنه و خدمتون باشیم روز چهارشنبه هم در ادامه همین کرسی ترویجی کرسی ترویجی دیگری جناب آقای شریفی ارائه خواهند داد که با شناسایی الزامات و چالش های به کارگیری تولید اجتماعی در صنایع دستی، یعنی چیز رو که این جلسه توصیف و تبیین کردن، حالا انشاءالله در کرسی بعدی خان وارد بحث چالش ها و کاربرد عملیش بشن، اون هم در صنایع دستی که ساعت 10 تا 12 در همین آدرسی که امروز برگزار شد انشاءالله برگزار میشه، اطلاع رسانی خواهد شد و دوستان میتونن شرکت کنن و استفاده کنن. خب اگر هم نکته باشه ظاهرا که از دوستان در حال تایپ بالا ببینم اگه مطلبی هست. در رابطه با
علوم شیمیا
بله، خب ما در پژوهشکده معمولا برنامه‌ریزی میشه تا آخر سال در حوزه‌های مختلف، حالا در زمینه علوم شناختی هم به گروه مربوطه گروه حکمت و کلام صحبت میکنیم، حالا اگر زمینش فراهم باشه و اجازه بده بذات ما انشاءالله خدمت دوستان خواهیم بود. تمام این آقای شریفی اگه لطف کنید آدرس ایتای گروه پژوهشکده رو بزنید که دوستان اگه تو این گروه ایتا عضو بشن، کانال پژوهشکده هست، تمام فعالیت های پژوهشکده هم از نشست ها و کرسی ها و حالا فعالیت هایی که انجام میشه اطلاع رسانی میشه، دوستان میتونن عضو این کانال بشن و بعد در جریان قرار بگیرن که چه فعالیت های چه روزی انجام خواهد شد.
اونم ico.isway این آدرس ایتا هست.
بله این آدرس ایتای پژوهشکده هست که آقای جریفی آقای تایپ هستن، دوستان میتونن عضو این کانال بشن و در جریان کامل جزئیات قرار بگیرن. حالا همه نشستایی که ما برگزار می‌کنیم چه خودش خبرش خود اطلاع رسانش از طریق همین کانال انجام میشه. من در پایان تشکر می‌کنم مجدد از جناب آقای دکتر شریفی، جناب آقای دکتر ریسالوسی که قبل زحمت کردن، مجدد تبریک عرض می‌کنم عیاد پیشرو رو و انشالله چهارشنبه هم ما ساعت 10 تا 12 خدمتتون خواهیم بود. با صلوات بر محمد و آل محمد جلسه رو به اتمام برسونیم.
اللهم صل على محمد و و آل محمد و انجیل فرشته.